جوجه دیابت در جامعه پرهیز کنند.
برنامه رهاورد رو از رادیو ایران میشنوید. لطفاً تا آخر برنامه با ما بمونید. در ادامه برنامه رهاورد رویدادهای علمی رو بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که نخستین پارک هوشمند کودک کشور در سمنان راه اندازی میشه. معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان گفته که نخستین پارک هوشمند کودک کشور به منظور شهر دوستدار کودک در سمنان راه اندازی میشه. مریم معتمدی با اشاره به اینکه دهه فجر امسال پارک هوشمند کودک سمنان آماده بهره برداریه، گفته که دست پیدا کردن به استانداردهای شهر دوستدار کودک و افزایش مشارکت پذیری کودکان از جمله اهداف راه اندازی این پارک. معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان با اشاره به اینکه پارک و بوستان هوشمند کودک در 6 مرحله طراحی شده، گفته که باغ وحش مجازی، دهکده نقاشی جادویی، آموزش وضو و نماز، منظومه شمسی، حوضچه دلفین‌ها و طبیعت از جمله گام‌های پارک هوشمند کودک سمنانه. پارک هوشمند کودک سمنان مبتنی بر فناوری‌های بروزه که کودکان میتونن با بهره‌گیری از این امکان در گوشی‌های همراه از محتوای این پارک استفاده تفریحی و آموزشی کنن. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که پنجمین المپیاد دانش آموزی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با رویکرد فناورانه و خلاقیت محور برگزار می‌شه. دکتر سلطانی نژاد، رئیس کمیته علمی پنجمین المپیاد دانش آموزی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، از برنامه ریزی های انجام شده برای برگزاری این المپیاد در سال تحصیلی 98-99 خبر داده و گفته که پنجمین دوره این المپیاد هم مثل 4 دوره گذشته به همت مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان و با همکاری بقیه بخش‌های وزارت آموزش و پرورش مثل معاونت آموزش متوسطه برگزار میشه. دکتر سلطانی نژاد گفته که یکی از اهداف اصلی برگزاری پنجمین المپیاد دانش آموزی سلول‌های بنیادی، تربیت و هدایت دانشپژوهان به سمت دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم در آینده نزدیکه که بتونن با تمرکز بر زیستبوم فناوری و نوآوری، اندیشه اجرای پروژه‌های محصول محور در دانشگاه‌ها رو در ذهن بپرورونن و آموزش‌های افراد منطبق با نیازهای محصولات فناورانه در کشور انجام بشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که ایده بازار فراورده‌های بهداشتی و آرایشی برگزار می‌شه. دومین رویداد ملی ایده بازار فراورده‌های بهداشتی، آرایشی، شوینده و سلولوزی به همت ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با شعار فناوری سلامت، اقتصاد دانش بنیان برگزار می‌شه. دبیر اجرایی این رویداد با توجه به تجربه‌های موفق در اولین دوره و همچنین اهمیت بالای حوزه بهداشتی و آرایشی در سلامت و اقتصاد کشور گفته که همه حوزه‌های حمایتی و محورهای دریافت طرح و ایده در این رویداد برای سیاست‌ها و اولویت‌های کمیته آرایشی و بهداشتی دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شدند. ایده پردازان و فناوران میتونن با مراجعه به تارنمای رویداد به نشانی cosmetic.ibazbazar.ir حداکثر تا پایان آذر ماه نسبت به ارسال طرح‌های خودشون اقدام کنند. شما شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایرانید. همونطور که میدونید پاییز امسال شیوع زودرس بیماری آنفولانزا رو به همراه داشت و همه‌گیری بیماری آنفولانزا در مناطق مختلف کشور ما رو بر اون داشت تا در این برنامه از آنفولانزا بگیم. آنفولانزا بیماری واگیرداره که از طریق نوع ویروس RNA ایجاد میشه. این بیماری باعث عفونت حاد دستگاه تنفسی میشه که با سردرد ناگهانی، درد ماهیچه، تب، ضعف و بیحالی شدید نمایان میشه. آقای دکتر حسین عرفانی، رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این باره صحبت میکنن.
آنفولانزا یک بیماری عفونیه که شدیداً واگیرداره و از نظر سلامت عمومی هم اهمیت خاص خودش رو داره. در نیمکره شمالی زمین در آغاز فصل سرد سال هر سال بدون استثنا ما با شواهدی از افزایش موارد بیماری آنفولانزا روبرو بودیم، تجربه شد داریم. امسال هم اتفاقی که افتاده با توجه به اینکه هوا امسال پاییز زودتر سرد شد و بارش‌های آسمانی زودتر شروع شد، این تغییرات آب و هوایی باعث شد که حدوداً الگوی انتقال بیماری آنفولانزا در نیمکره شمالی زمین من جمله کشور ایران چند هفته ای جلو بیفته. یعنی از اواخر مهر ما شاهد افزایش موارد بیماری آنفولانزا در سطح کشور بودیم. آنفولانزا رو ما نه بزرگ نمایی بیموردی داشته باشیم در موردش که تشویش اذهان عمومی رو به دنبال داشته باشه و حساسیت‌های بیمورد، این حساسیت‌های بیمورد رفتار غیر عقلایی و غیر بهداشتی رو هم سبب میشه، و نه کوچک نمایی داشته باشیم. به هر حال یک واقعیت ملموس در جامعه ما، این واقعیت ملموس رو ما بشناسیم، در قد و قواره خودش باش برخورد بکنیم. چیزی که در فضای مجازی متاسفانه انتشار پیدا کرده لله هم بدور از واقع، به منظور اینکه آمار درستی در اختیار رسانه‌ها و پس از اون در اختیار مردم عزیز قرار بگیره، سیاست وزارت بهداشت به عنوان یک وزارت فنی و کارشناسی به دور از هر گونه تعارفی این ازش اطلاعات درست رو در اختیار مردم قرار بده. لذا اطلاعات هفتگی که از سامانه‌های مربوط به ثبت و گزارش‌دهی بیماری ها در سطح کشور که خیلی هم سامانه‌های دقیقی هم جمع‌آوری میشه آخر هر هفته، روزهای شنبه مورد تجزیه تحلیل قرار میگیره. روزهای یک شنبه همه عزیزان رسما میتونن با جناب آقای دکتر گویا به عنوان رئیس محترم مرکز مدیریت بیماری واگیر وزارت بهداشت ارتباط داشته باشن، و تنها کسی که میتونه این آمار رو در اختیار عزیزان بگذاره شخص ایشونه، به منظوری که وحدت رویه باشه، شفافیت باشه، اطلاعات و آمار کذب در جامعه انتشار پیدا نکنه. یک شنبه هر هفته آمار درست مربوط به افزایش موارد آنفولانزا رو در سطح کشور شیوع بیماری رو ما خدمت عزیزان عرض میکنیم. این یک مطلب. مطلب دوم، بیماری آنفولانزا منطقا یک بیماری هستش که از طریق تنفس انتقال پیدا میکنه. سورس یا منبع آلودگی غیر از انسانهای آلوده و بیمار نداره. پس با این مقدمه کلید کنترل بیماری هم بسیار موضوع ساده‌ایه. اگر افرادی که بیمار هستن رعایت توصیه‌های ساده بهداشتی رو در بحث بهداشت تنفسی بکنند، از دیگران حفظ فاصله داشته باشند در دوره واگیری بیماریشون و عفونت رو به دیگران انتقال ندن، منطقا ظرف مدت 2 تا 3 دوره کمون این بیماری عملا در جامعه کنترل خواهد شد. پس اگر ما بدونیم کسی که بیماره، کودکی ناراحتی سرماخوردگی داره تو مهد کودک حاضر نشه، بچه یه دیگه در سن مدرسه است اگر عفونت تنفسی داشت تو مدرسه حاضر نشه، هم کلاسی ها و هم اتاقی های این بچه ها مبتلا نمیشن. در پادگان ها و سربازخانه ها، خوابگاه های دانشجویی، مدارس شبانه روزی، مراکز تجمعی این رعایت بشه دقیق. دوم، در اماکن عمومی مثل تاکسی، مترو، اتوبوس افراد بیمار حضور پیدا نکنن حتی المقدور، یا اگر ایجاب کرد بهداشت تنفسی رو رعایت کنن. افراد بیمار از ماسک یک بار مصرف استفاده بکنند. اگر در دسترسی هنگام سرفه و عرصه با حفظ فاصله حدوداً حداقل یک متری از دستمال بهداشتی استفاده بکنن، اون دستمال رو تو دستشون نگه ندارن، توی کیسه فریزر، کیسه پلاستیکی، تو سطح زباله امها بشه. شستشوی مرتب دستها رو ما رعایت بکنیم، ولی دستمون با ترشحات تنفسی آغشته میشه یا مستقیم یا از طریق تماس با سطوحی که قبلا آلوده شدن. این دست آلوده میتونه حداقل به مدت نیم ساعت این بیماری رو انتقال بده. شستشوی مرتب دستا با آب و صابون به مدت 30 ثانیه رو ما مد نظر قرار بدیم. این دوتا توصیه رو، بهداشت دست و بهداشت تنفسی رو، اگر در جامعه بتونیم به یک رفتار تبدیل بکنیم، به یک فرهنگ تبدیل بکنیم، اصلی ترین کلید کنترل این بیماری در سطح جامعه است. از طرف دیگه یه تعداد از جمعیت عزیز ما، مردم ما، درگیر بیماری های مزمنی هستن که سیستم ایمنیشون ضعیفه. اینها توصیه بر اینه که کوچکترین علامت رو جدی بگیرن. افرادی که ضعف سیستم ایمنی دارن، بیماری مزمن قلبی، بیماری مزمن ریوی، کلیوی، کبدی، احتمالا ممکنه مبتلا به سرطان باشن یا بیماری های مزمن عصبی داشته باشن، عفونت های مزمنی مثل HIV داشته باشن، داروی کورتون، شیمی درمانی، رادیوتراپی تحت درمان باشن یا آسپرین مداوم دارن استفاده میکنن، کودکان زیر 5 سال، افراد سالمند بالای 65 سال، خانم های باردار، افراد مبتلا به چاقی مفرط، اینها ضعف سیستم ایمنی دارن. اینا باید سرماخوردگی های خودشون رو جدی بگیرن، حتما به پزشک مراجعه بکنن، خود درمانی نکنن، آنتیبیوتیک بی مورد استفاده نکنن. افراد سالم اگر یک سرماخوردگی معمولی داشتن، لله اصلا نیاز مراجعه به پزشک ندارن. با یه استراحت در منزل، مصرف مایعات و یک درمان علامتی، تبر و مسکن و ضد سرفه در به مدت چند روز بهبود پیدا میکنن. این 97-98 درصدی که علائم خفیف از خودشون بروز میدن، منابع اصلی انتشار عفونت در جامعه. این جداسازی به مدت چند روز در دوره واگیری کلید اصلی کنترل بیماری در جامعه. یه نکته رو عرض کنم در مورد ماسک، توصیه به استفاده توسط افراد بیمار، افراد سالم عموما نیاز به استفاده از ماسک ندارد.
امیدواریم موضوعات و مطالب این برنامه رهابر توجه شما را جلب کرده باشه. لحظه‌ای خوبی براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو ایرانه و برنامه میزبان آماده شنیدنه.
میزبان. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو ایران، برنامه میزبان. در برنامه امروز میزبان به موضوع تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی اون میپردازیم، با این امید که در انتخابات پیش رو و مجلس آینده شاهد اصلاح ضعف‌های این بخش از آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی باشیم و ببینیم که انشاءالله در مجلس آینده این بازوی نظارتی مجلس یا این بخش از بازوی نظارتی مجلس قوت و قدرت بیشتری پیدا خواهد کرد. 225009 شماره تلفن ماست و 30900 هم از این لحظه در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. در برنامه امروز میزبان در خدمت جناب آقای دکتر علی علیلو از نمایندگان محترم سابق و ادوار مجلس شورای اسلامی هستیم. ایشون در مجلس نهم رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی بودن. امروز مهمان حضوری برنامه میزبان هستن. آقای دکتر علیلو، خدمت جناب علی سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به رادیو ایران، برنامه میزبان.
سلام علیکم. بنده هم خدمت حضرت عالی همکاران محترمتون و همچنین همه شنوندگان عزیز، مردم محترم و عزیز ایرانمون در هر جایی که هستن، سلام و عرض ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر علیلو، من یه بررسی میکردم آمار تحقیق و تفحص در مجالس مختلف رو، همین دو سه مجلس آخر مثلا از مجلس ششم به بعد رو میدیدم که عمده اون تحقیق و تفحص هایی که نمایندگان اراده میکنن که درباره دستگاه‌های مختلف اجرایی بهش بپردازن، عمده اونها به نتیجه نرسیده. یعنی مثلا فرض بفهمید که از سازمان امور مالیاتی میخوان تایید و تفحص کنن یا از یه وزارت خونه ای. دلیل رو وقتی میپرسیدن میگفتن دلایل مختلفه. جنبه های مثبت از دستور کار خارج شدن تایید و تفحص این بوده که مثلا اون دستگاه متوجه ایرادش میشه و متوجه میشه که ما برای چی میخوایم تایید و تفحص کنیم، رویه رو اصلاح میکنه. برای همین تو روند تایید و تفحص ببینیم که اون اصلاحات صورت گرفته، دیگه تایید و تفحص رو کنار میگذاریم و عمده تایید و تفحص ها این گونه است. جنبه منفیش اینه که لابی های صورت میگیره که این تایید و تفحص از دستور کار خارج بشه. جناب عالی با این شق دومش بسیار برخورد داشتید تو مجالسی که نماینده بودید. سوال اینجاست که آیا ساختار تایید و تفحص این گونه است که به نتیجه نمیرسه؟ خب آیین‌نامه میگه 6 ماه فرصت هست، 6 ماه هم قابل تمدیده، 1 سال طول میکشه، بعضن کارشناسان همراهی نمیکنن، بعضن دستگاهایی که باید به تایید و تفحص تن بدن همراهی نمیکنن. چی باعث میشه که این ابزار نظارتی مجلس تو اون ریل خودش حرکت نکنه و نتیجه خوبی رو نداشته باشه؟ آیا داوری من درباره این موضوع درسته یا غلطه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم.
من مهمون تلفنیمون رو سلامی بکنم بعد شما فرمایش بکنید.
بله بفرمایید.
آقای دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس محترم اقتصاد و کارآفرینی، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر محمودی، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید به رادیو ایران، برنامه میزبان.
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، جناب آقای علیلو و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم، خدمتتون هستیم.
سلام،
زنده باشید. یکی از نمایندگان محترم مجلس هم به ما خواهند پیوست. آقای دکتر علیلو، جناب عالی رئیس هیئت تایید و تفحص از سند خودروسازی بودید، به جایی رسیدید که گزارشش در صحن علنی قرائت شد و به قوه قضاییه هم ارسال شد.
بله.
که متخلفین باید باشون برخورد شه. خاطرم هست دکتر علیلو، بعد از اینکه این گزارش ارائه شد، جناب عالی در چندین برنامه تلویزیونی و رادیویی حضور پیدا کردید و هیچ یک از مدیران صنعت خودروسازی و متخلفین حاضر نشدن بیان توضیح بدن درباره این گزارش.
بله.
قاعدتا یعنی که از اون مکانیزم‌های سلبی استفاده شده دیگه، یعنی به جای رسید که به دستگاه قضایی هم معرفی شد. اما مردم خیلی تغییری تو این حوزه ندیدن. ببین، ما الان چند ابر چالش در اقتصادمون داریم آقای دکتر علیلو، اما تا حالا از بانک مرکزی کسی تایید و تفحص نکرده. من مهمان مجلس به ما پیوسته سلام علیک بکنم، جناب عالی توضیح بدید.
بله.
جناب آقای ابوترابی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روی خط ارتباطی مون هستن. سلام بر شما آقای ابوترابی، خیلی خوش اومدید.
با سلام خدمت شما، شنوندگان عزیز، همکاران محترمتون، همچنین میهمان عزیز ما که امروز در خدمتید.
خیلی متشکرم، خدمتتون هستیم. بعد از شنیدن صحبت های دکتر علیلو، بفهمید آقای دکتر.
من قبل از ورود به صحبت عرض سلامی داشته باشم خدمت های ابوترابی عزیز که در دوره نهم هم افتخار داشتید.
زنده باشید.
در مجلس
هم آقای علیلو عزیز.
عرض حضورتون که اول من یه نکته رو لازم اشاره کنم. این که اساساً تحقیق و تفحص با وجود دستگاه‌های نظارتی در کشور که ذاتاً وظیفه اصلیشون و ذاتیشون همین نظارت است و اصلاح، در مجلس شورای اسلامی با وجود این دستگاه‌ها به تحقیق و تفحص هم نیازی دارد؟ قطعاً نیاز داره، نمیخوام بگم نیاز نداره، اما علت این که نماینده ها وارد تحقیق تفحص میشن چیه؟
کوتاهی حوزه
علت
نظارت.
علت اینه که دستگاه های نظارتی ما درست وظیفه‌شون انجام نمیدن.
بله.
نماینده مجبور میشه به عنوان وکیل مردم
ورود کنه، بیدرسه.
ورود کنه و بره با این مفاسد بخواد تحقیق کنه.
بله.
تفحص کنه، برخورد کنه، گزارش کنه و الی آخر.
بله.
من حالا نمیخوام وارد بحث اون تحقیق تفحص قبلیمون بشم، میخوام این نمونه از اونجا عرض بکنم.
بله.
تمام تخلفاتی رو که ما در صنعت خودرو تو اون تحقیق و تفحص تو گزارشامون آوردیم،
بله،
همه اونها در حالی اتفاق افتاده بود که چند دستگاه نظارتی در صنعت خودرو حضور داشتن، حضور فیزیکی حتی.
بله.
نمایندهاشون داشتن.
بله.
سازمان استاندارد بوده، بازرسی کل کشور اصلا اتاق داره و نماینده فیزیکی حضوری در اونجا داره.
بله.
حراست ها بودن، سازمان حسابرسی کشور بوده. دستگاه قضا به نوعی در با حضورش نه، اما به عنوان مدعی العموم حتی میتونسته در خیلی از موارد باشه و الی آخر دیوان محاسبات بوده. یعنی همه اینها بودند و اون تخلفات اتفاق افتاده بود که ما گزارش کردیم.
بله.
ببینید اگر حتی یک کدوم از اینها درست وظیفه نظارتی خودش رو، وظیفه ذاتی خودش رو انجام میداد، اصلا در صنعت خودرو در اون روز کار به تحقیق تفحصه میکشید.
همینطوره. بله.
ما نیاییم اون خلاها و کمبودها رو از کنارش به راحتی عبور کنیم، بعد بیاییم یک سازوکار، یک هزینه، یک انرژی بری بر مجلس تحمیل کنیم. اولین ما بگیم و از اینجا اعلان میکنم من، اگر دستگاه های نظارتی درست عمل بکنن، مجلس اصلا لزومی نداره وارد بحث های تحقیق تفحصی بشه.
درسته.
این گونه بخواد وارد
این یک بچه قضیه. اما آیا اصلاح شد صنعت خودروسازی ما با اون گزارش جنجالی؟
اما از این طرف قضیه دستگاه های اجرایی خصوصا دولت خیلی جدی نمیگیره. برمیگرده به خود مجلس. ما اگر، من نمیخوام تو این، برام خیلی سخته که این مورد رو بخوام، این جمله رو بگم، اما واقعیتی است باید گفت، مردم هم باید بدونن،
یعنی حرمت امامزاده رو باید متولیش نگه داره که نگه نمیداره.
اگر نبود بعضی حتی قلیل نمایندگانی که با نیتهای غیر اصلاحی و با نگاه حالا صرفاً به عنوان ابزار فشار، صرفاً به عنوان لابی، مطالبات در حوزه انتخابیش، صرفاً برای، اصلا من نمیگم شخصی،
بله، بله.
حتی اگه من در همون تحقیق تفحصی بودم، یک مدیر عامل یکی از خودروسازها به ما خودش گفت، گفتیم که اون تحقیق تفحصو گذشته چرا به نتیجه نرسید، چی شد در اونجا؟ ایشون گفت هیچی، اسمم آورد، فلان آقا اومدن، ما مسئول تحقیق تفحص بودن، ما با ایشون نشستیم مذاکره کردیم، چون قبلش با ما وارد مذاکره شد یه جوری حلش کنه، دید نشد.
بله.
گفتم برای چی وارد این صحبت ها شما میشید؟ بعد گفت خواستیم حلش کنیم. گفتم چه جوری حل بشه؟ گفت ما همونجا خیلی راحت، من نمیدونم حالا چه جوری، هم گفت ما سری گذشت که تحقیق تفحص بود، نماینده‌ای که مسئول هیئت تحقیق تفحص بود اومد وارد این صحبت شد، از ما قول گرفت که تولید ولو شده یک قطعه کارخونه‌شو تو حوزه انتخابیه ایشون بزنیم، و ما قول دادیم و ایشون هم تحقیق تفحص رو بست و جمع کرد رفت.
بله.
گفتن خب شما انجام دادید حداقل اون رو، گفت یه پیچ هم اونجا نبردیم.
بله.
با همین صراحت،
یعنی نگاه لوکال و محلی به یک موضوع ملی
جزاکر. بله. اگر حالا تحقیق و تفحص در معرض این تیپ آسیب ها هست، اینجاست که من اعتقاد دارم شورای نگهبان باید به طور جد وارد موضوع بشه.
بله.
یعنی اصلا خود مجلس، هیئت رئیسه مجلس باید با حساسیت برخورد کنه.
شورای نگهبان باید چیکار کنه؟
اعتبار، ببینید شورای نگهبان قانون اینو میگه، فقط بحث تایید صلاحیت نیست، در طول 4 سالی که نماینده نماینده است هم میتواند نسبت به رفتار نماینده، اگر جایی که ایشون از مدار صلاحیت خارج شد ورود
زمینه. آقای دکتر
داریم.
بله.
شورای نگهبان هست الان، قانونش اینه، میتونه اعلان هم کردن شورای نگهبان، اما تا حالا ما ندیدیم این موارد ورود بشه. هیئت رئیسه ما ندیدیم که اگر تحقیق تفحصی وسط قطع میشه، گزارش نمیاد، بخوان و اصلا برخورد کنن. دوست. چرا هزینه کردیم؟ چرا وقت صرف کردید؟ چرا اومدید مصوبه گرفتید؟ چرا رفتید انقدر انرژی مجلس رو گرفتید؟ و تهش چی؟ شما باید یا کمیته نظارت بر رفتار نماینده، ببینید این مشکلات هم از یک سو است. اما اگر در جایی که نباید، بنده اعتقادم اینه، نباید مجلس وارد این بحثا بشه، حتی المقدور. حتی المقدورش کجاست؟ جایی که دستگاه‌های نظارتی وظیفه ذاتی خودشون رو درست انجام بدن، نیازی اصلا به ورود نماینده به این بحثا نباشه.
بله.
اون دستگاه‌های نظارتی ما که در همون تحقیق و تفحص ما، وقتی ما 14 تا پرونده رو فرستادیم برای قوه قضاییه، تا اینجا بگم که ما تا همین چند ماه پیش که اونم باز خودمون پیگیری کردیم، بعد از تغییراتی که در قوه قضایی اتفاق افتاد رفتیم پیگیری کردیم، تا اون موقع هیچ اقدامی، یعنی بعد از گذشت حدود 3 سال و نیم، هیچ اقدامی رو اون پرونده ها صورت نگرفت.
خب
اینه که دولت هم میفرمان که جدی نمیگیرن. بله. وقتی میبینن تفحص راحت میتونه یا خودش یا نتیجهشو از مدار درستش خارج بکنه، خب جدی نخواهد گرفت. بعضیا هستن تو دولت میگن بذار کارشونو بکنن، ما آخر یه کاریش میکنیم.
شوخ. متشکرم. آقای ابوترابی. ببخشید سکوت شما امداد طولانی شد آقای ابوترابی. آقای ابوترابی میدونید تو مجلس دهم که الان شما نمایندش هستید تا حالا چند تا طرح تغییر و تفاوض مطرح شده و چند تاش به گزارش رسیده؟ حالا به قوه قضاییه‌اش کار نداریم.
اگر ذهنم یاری کنه 5 تاش تا حالا به قوه قضاییه ارسال شده.
چند تا گزارش تغییر و تفاوض ارائه شده که به اینجاها نرسیده؟
اون آمار الان دستم نیست، فراموش
کردم. من فکر میکنم این آمار دست کم 60 تا باشه، چون تو مجلس هشتم 53 تا بود، مجلس نهم آیا شما حاضر و ذهن هستی چند تا بوده؟
نه الان تو ذهن
مجلس نهم هم همین حدودا بود. حالا ممکنه چند تا بالاتر چند تا پایینتر. کمتر از 1/10 طرحهای تغییر و تفاوضی که تو مجلس مطرح میشه، یعنی در دستور کار قرار میگیره، به صحن میرسه و گزارشش قرائت میشه. آیا نکاتی که آیه علی گفتن حتما مورد تایید شما هست؟ همون نکاتی که آیه محمودی گفتن، ای کاش مجلس دسترسی های بیشتری داشت به سامانه های مختلفی که میتونست نظارتی بیشتری بکنه تو این زمینه. شما این آسیب ها رو میبینید الان آقای ابوترابی، اما ظاهرا اقدام جدی تو این زمینه صورت نمیگیره. آیا خود مجلس باید ورود کنه یا یک نهاد بیرونی بیاد مجلس رو وادار کنه این کارو بکنه؟
ببینید این ضعف از خود مجلسه. وقتی مجلس قانون دست بشه و خود میتونه طرح بده و اصلاح کنه، طبیعتاً میتونه تکلیف کنه که دسترسی های مورد نیازش هم در اختیارش قرار بگیره.
بله.
اما این دسترسی های مورد نیاز نمایندگان به لحاظ ساختار غلطی که ما در زمینه وظایف نانوشته و نوشته نماینده مجلس داریم، عملا اگر این دسترسی ها هم در اختیار نماینده باشه، به لحاظ اون تعدد کارهای محلی
بله.
که اصلاً ساختار غلط هست، باعث میشه که نتونه از اون دسترسی ها و به علاوه حیطه خیلی فراوان و کار کارشناسی دقیقی که نیاز هست، عملا نمیتونه اون نماینده که
آقای ابوترابی ببینید درست میفرمایید، اما الان آقای دکتر محمودی هم رو خط ارتباطیمون هستن، کارشناس اقتصاد، کارشناس کارآفرینی و محقق همین حوزه هستن. خود نمایندگی قاعدتا این تقریبا انجام نمیده، اساتید نیست آقای دکتر محمودی انجام میدن این کار رو.
نه باید آقای محمودی ها بخواهن انجام بدهن، اون دوباره بحث مالیش مطرح میشه، باید هزینه اینها. پس دسترسی ملاک شما نیست، در واقع دسترسی با کارشناس در اختیار نماینده منظور شماست.
بله.
اگر این باشد که بله، نعمل مطلوبه، بهترین حالت هم هست، اما بار مالی داره، هزینه داره، طبیعتاً چون طرح نمیتونه مجلس بار مالی بدهد و شورای نگهبان رد میکند، لذا این دولت هم اینو وار نمیده و مجلس هم اینجا دیگه نمیتونه ورود پیدا کنه به اصلاح این قانون.
خب این باید همینجوری بمونه آقای ابوترابی؟
نه، این خب طبیعتاً باید از جانب دولت لایحه بده، هیچ کسی هم نمیاد کارت خودشو کل کنه به اصطلاح.
آقای ابوترابی، ابزار نظارتی مجلس برای نظارت در حسن اجرای امور ربطی به دولت نداره.
نه، عرض کردم. ببینید شما الان دقیقاً مشخص کنید منظورتون چیه. ببینید ما تو تحقیق و تفحص اولا دسترسی هامون در صورتی که تو مصوب بشه، شاید اجازه فیزیکی تو مجلس نباشه، اما قانون اجازه داده این کارشناسی که برآورد میشه تو تحقیق و تفحص تو مجلس رأی میاره، هزینش از حضور تامین بشه، بلند شه بره، هر دسترسی تو هر مکانی خواست در اختیارش داده بشه. یعنی ما الان مشکلمون واقعا مشکل این موضوع نیست که دسترسی داریم یا نداریم تو خود مجلس، چون الان به راحتی با کارشناس و تامین بودجه و هزینه که حداقل هر تشریح و تفحصی حداقل 500 میلیون تومان برآورد میشه، به بالا بستگی داره به تعداد روز و نوع تحقیق. بله. و نوع کارشناس ها، و چون اینها بعد یه ساختمون باید بگیرن، تو ساختمون کارشناس های بیاند متعدد رشته های مختلف. بله. بستگی داره البته.
دوست.
به موضوعش برآورد میشه که 500 میلیون تومان حداقل هر تحقیق و تفحصی هزینه میبره.
بله.
منتهی مراتب الان ما دسترسی هامون از این جهت پس از مصوبه قانون و اعمالی که قانون میتونه داشته باشه مشکلی نداریم.
خوب.
به هر جهت میرن تحقیق میکنن، اگه کسی ممانعت کرد طبق قانون باش برخورد قضایی میشه.
پس مشکل کجاست؟
مشکل همونی که آقای علیلو به خوبی فرمودن، مشکل تو نتیجه است. ما الان ببینید بعد از انقلاب تا حالا فقط یه تحقیق و تفحصمون توی قوه قضاییه منتظر به رأی قطعی شده. ما چند شب پیش هم که فراکسیون خدمت آیت الله رئیس ریاست قوه قضاییه بودیم، تحقیق و تفحص ها رو دوباره خواستیم که آقا حداقل یه شعبه ویژه، یه برخورد ویژه، یک به اصطلاح الان خودرو رو فرمودن 3.5 سال تو دستگاه قضایی اقدامی نشد.
بله.
آیت الله رئیسی یک دستور خیلی خیلی خاص و به نظر من باز هم مثل اقدامات قبلیش انقلابی دادن.
خوب.
که آقا طریق و تفحص ها از این پس پیگیری کنید، به من هم گزارش